بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علی اطرته الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین و الان الی لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، بحث ما در شرح و بسط و توضیح دعای شریف مکارم الاخلاق به عنوان یک منبع اخلاقی است، یعنی سوق بحث ما و سیاق بحث ما یک بحث اخلاقی خواهد بود. امام علیه السلام وجود نازنینشون برای ورود بحث اخلاق اولین گامی رو که برداشتن درود بر پیامبر و آل پیامبر رو ارسال کردن، که بحث ما در این یکی دو جلسه گذشته پیرامون همین مسئله صلوات بود. ارتباط صلوات رو با بحث اخلاق به این ترتیب بیان کردم که به استناد روایتی از ساحت مقدسش فرمود: ان صلاتکم علی زکات لکم، درود فرستادن شما بر من مایه رشد شماست. یعنی اگر کسی بخواهد ورود پیدا بکند به تهذیب، خود سازی گام اولش در واقع ارتباط برقرار کردن وجود نازنین حضرت ختم مرتبت و اولاد معصومش هست. مایه رشدن، مایه ارتقا و ترقی انسان هستند. در جلسه گذشته هم عرض کردم که شما در فارسی بگید بیمایه فطیره، اگر این خاندان نباشند اخلاقی هم نیست. وقت مایه رشد است، موانعی رو برطرف میکنه. اولین کاری که میکند موجب بخشش گناه میشود، دومین کاری که میکند موجب در واقع برطرف شدن مسئله نفاق میشه. اولین مانع برای رفتن به سوی اخلاق هم بحث نفاقه. بحث نفاق مانع بزرگی برای بحث اخلاق خواهد. بعدها راجبش توضیح زیاد خواهیم داد. بعد در باب صلوات مطالبی رو گفتیم از باب در واقع ثمراتش، ثمرات و اخرویش رو گفتیم. یکی بود که نور در آخرت است، اون که امروز بخوام بگم موجب سنگینی میزان است. در روز قیامت قرآن کریم می‌فرماید و نزع و موازین القسط، ما میزانهای قسط رو برای ارزیابی استاندارد عمل نصب می‌کنیم. یعنی یکی نیست، چند تاست، یک. و بعد هم کارکردش استاندارد عمله. شما در بعضی از مواقف قیامت عمل رو ارائه میکنید که دارید، نماز و روزه، این رو میریزن در اون سیستم میزان، این که دارید به درد بخور هست یا نه، جنس بنجله یا نه، چینیه یا نه. وقت چینی که باشه نمیپذیرن، اشکالش اینه. فقط این رو بهش میگن دستگاه میزان. خطا بردارم نیست، چون دستگاه خداست و ساخت بشر نیست. بعدم یکی نیست، چند تاست، موازین. یه پیغمبری داره خدا به نام داوود. داوود هم یکی از پیغمبران است که خیلی با خدا رفیقه، مناجات خوبی داره. یکی از روایت ها بیانش اینه میگه ایشان از حضرت حق خواست که خدا یا حقیقت میزان رو به من نشون بده. در عالم شهود این پیامبر عظیم و شأن الهی میزان رو که در ترجمه عربی به فارسی میشه ترازو، میزان این ترازو وسیله‌ای برای سنجش عمل، این رو در عالم مکاشفه به این صورت دید. یه ترازو مثل همین ترازوهایی که برای تو خربزه و خیار میکشن دارای دو تا کفه، فقط فرقش اینه که هر کفه ای رو که جناب داوود دید شرق و غرب عالم رو پر کرده بود، یعنی قطرش اینقدر بود، حساب کن دیگه چقدر باید عمل بریزی دوش. جناب داوود بیهوش شد، خدایا وقتی بیهوش آمد به حضرت حضرت خدا کی میخواد اینو پر کنه؟ این آدم هایی که من میشناسم همه اهل غفلت، همه میخوان از فردا شروع کنن، این فرداشون من هیچ وقت نمیرسه، وقت اینو کی میخواد پر کنه؟ و قرآن کریم میفرماید فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون، کسی که موازین و این ترازوهاش سنگین باشه این رستگاره. و من خفت موازینه، و اما کسانی که این میزانهاش سبک باشد فاولئک الذین خسروا انفسهم، اینا کسانی هستن که به خودشون ضرر زدن، اینا بعدن میفهمن که چه بازی با خودشون در آوردن، ولی دیگه کاری نمیتونن بکنن. نهایتش این است که فی جهنم خالدون، خلود در جهنم داره. پس این عمل رو میذارن در عرض بزرگتون که میزان به سبکه. آنگاه میفرماید به این که وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت در فضائل ماه مبارک رمضان، چه ماهی رو که از دست بیدیم راحت، من اکثر فیه بن السلات علی، کسی که در ماه مبارک رمضان صلوات زیادی رو بر من بفرستد ثقل الله میزانه، خدا میزان عملش سنگین میکنه، خدا میزان عملش سنگین میکنه. یوم تخف الموازین، چه اسمی، روزی که همه میزانها سبک است، من الاولین الالآخرین نیاز به پیغمبر آل پیغمبر دارن، نه فقط در شفاعت، در این که این میزان عمل سنگین بشه. یک از امام باقر و یا امام صادق، ان الباقر او صادق، ما فی المیزان شیئون اسغل من الصلات علی محمد و آل محمد. در روز قیامت عملی سنگین تر کننده میزان از صلوات بر من و آل من نیست. به چقدر این عالیه، ما با کی سر و کار داریم؟ شما الان صلوات و فرستادی تو نامه عمل شما نمی نویسن، اینو تو نامه عمل پیغمبر می فرستن می نویسن. ان الرجل لتوزع اعماله فی المیزان فتحمیل به، عملتو می دیزن روی دستگاه، این عقربه بالا نمیره هم پایین مونه، تمیلو به مثلا از صفر یه خود میت بالا، خفت موازینو فاتحه، درست شو؟ فیخرج از سرات علیه فیزعها فی میزانه فیرجه به، آنگاه پیغمبر تو نامه عمل خودش اون صلواتی که تو براش فرستادی رو میذاره تو میزان. بخشنده اینه، اونی که تو براش فرستادی رو میذاره تو میزان، وقت چی میشود؟ یورج جهوبه، اون عقربه میاد بالا، سنگین میشه. کار پیغمبره، به هیچ کس دیگه این فرمان فرمایی رو نداره روز قیامت. اینم یکی از خصوصیت های صلواتی که شما به راحتی از دست بدید، البته نه پای منبر من، در زندگیتون. یکی از چیزهایی که همه عالم و آدم در قیامت بهش احتیاج دارن شفاعت پیغمبر آل پیغمبره. حضرت موسی به جعفر فرمودن هیچ کسی از انبیا و ملائک مقرب در روز قیامت نیست مگر این که محتاج به پیغمبر و امیرالمومنینه. انبیا هم کارشون با پیغمبر و حضرت امیر جلو میره، نمیره کارش چی میشه که خدا اینجوری طراحی کرده. آوخ به چی پیغمبر احتیاج ها؟ به شفاعت پیغمبر. چه چیزی این شفاعت پیغمبر رو جلب میکنه؟ باید یه آب باریکه ای با پیغمبر داشته باشه بابا تو دنیا، یه آب باریکه، یا آب باریکه ای با پیغمبر تو دنیا داشته باش. اون خودت تو دنیا ملتزم کن بر پیغمبر و آل پیغمبر، این صلوات داشته باش. اون وقت میفرماید من صلی علیه حین یصبح عشرن، هر کسی که در روز 10 تا صلوات بر من میفرسته، و حین یمسی عشرن، و هنگام شب هم 10 تا صلوات بر من بفرستد، ادرکت و شفاعتی یوم القیامه، روز قیامت مشمول شفاعت من میشه. این آب باریکه یادت نره، یه ارتباطی با پیغمبر داشته باش، یک ارتباط. من از وجود ناظرین است رسول اکرم، من صلا علی محمد و قال اللهم انزله المقعد المقرب اندک یوم القیامه، کسی که صلوات بفرسته و بعد این دعا رو بکند که خدایا اونها رو در مقعد صدق مقرب اندک یوم القیامه قرار بده، این صلوات من رو وجبت له شفاعتی، شفاعت من بر او واجب می شود. حالا چجوری صلوات بفرستیم که بتواند اون شفاعت رو جلب بکند؟ این همون ذکر صلواتیست که در واقع سه بندشه. ما یک صلوات کامل داریم، یک صلوات عادی داریم. صلوات عادی همین است که شما ها می فرستین، بعد هم که می خواهید روغنداخش رو زیاد کنید می دید و عجل فرجه و اهل که عداه، این صلوات عادیه، تا اون آخرش هم که بیاد عادیه. صلوات کامل حالا آخر بحث می دیم چیه، اما صلوات باید صلوات کامل باشه. اللهم صل على محمد و آل محمد كما صليت على ابراهيم و آل ابراهيم و بارك على محمد و آل محمد كما باركت على ابراهيم و آل ابراهيم و ترحم على محمد و آل محمد كما ترحمت على ابراهيم و آل ابراهيم. شهدت لك، شهدت له يوم القيامه بالشهاده و شفعت له. از هر بخواهی کسی اینجوری صلوات بفرستد به این سه بند، من در روز قیامت برای شفاعت میکنم. باعث ورود در بهشت میشوند صلوات، و نگفتن ذکر توحیدی کار میکنه و در سایر از کار این ثمره نیست. باعث ورود در بهشت میشه، باعث میشه که در همین دنیا جایگاه خود تو ببینه. این هم مسئله کمی نیست که آدم از دنیا بدونه چی کار هست. از پیغمبر، من صلا علیه فی یوم الف مره، کسی که در هر روزی 1000 تا صلوات بر من میفرسته، لم یموت حتی یرا مقعده من الجنه، نمی میره مگر که جایگاه خودش در بهش ببینه، یعنی به مقام شهود میرسه. چون شما اگر بخواید بهشت رو ببینید در عالم خواب که نمیتونی ببینید، که باید در حال مشاهده ببینید. این مقام شهود یه تصفیه درونی میخواد، اون تصفیه درونی با 1000 تا صلواته. حدیث دیگر از ساحت مقدس حضرت ختمی مرتبت فرمود جا ان جبرائی، فرمود جبرائی آمد پیش من و قال و گفت اِنَّهُ لَا يُسَلِّي عَلَيْكَ اَحَدٌ، هیچ کسی نیست مگر اینکه بر تو صلوات بفرستد. چه اتفاقی بیفتد؟ و یسلا و یسلی علیه سبعون الف ملک، تو یک کسی باشد که بر تو یک صلوات بفرستد، 70,000 ملک بر او صلوات بفرستند. و من صلا علیه سبعون الف ملک، و کسی که 70,000 ملک برش صلوات بفرستند، کان من اهل الجنه، از اهل بهشته. این همه در اهمیت ذکر صلوات. در باب ذکر صلوات که به پیامبر و آل پیامبر است، حدیث از ساحت مقدس حضرت رضا، همین صلوات معادل چیه؟ از صلات و علی محمد و آله، درود فرستادن بر پیغمبر و آل پیغمبر، تعدل عند الله، معادل است نزد خداوند عز و جل، التسبیح و تحلیل و تکبیر، معادل الحمدلله، سبحان الله، لا اله الا الله. صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر جنبه توحیدی دارد. به همین دلیلی که پیغمبر فرمود من رعانی فقط رع الحق، هر کی منو ببینه خدا رو دیده، هر کی منو ببینه، چون خود منم توحید محضم. لذا درود فرستادن بر او جنبه توحیدی هم داره. اما اگه شما الله اکبر بگید، سبحان الله بگید، الحمدلله بگید، معادل صلوات نیست، از این ور این معادل برقراره. حالا چرا پیغمبر جنبه توحیدی داره؟ به سه وجهه که حالا وجهش اینجا نمیشه بیان کرد، چون اون بحث تقریبا سنگینه، ولی شیرش همین روایته، من رعانی فقط رع الحق، اکی من رو بینه خدا رو دیده، هر کی من رو بینه. حالا با این حسابی که هر کی منو ببینه، خدا رو دیده، ببین معنای صلوات چی میشه. من اگر شما بپرسم که صلوات یعنی چی، شما چی بگین؟ همه که پا منبرم نشستین، پا منبر من نه، هر کسی، ولی نمیتونی معنای صلوات رو بگی. میدونم، دارم متوجه هستم که بلدی اون چیزی که مردم بلده، ولی میدونه که اون معنا معنای صلوات نیست. امام صادق چه قوامی کردن معنای صلوات، گفتم جنبه توحیدی داره. این که صلوات میفرستید یعنی چی؟ یه چی قادر میکنی شما؟ بله؟ هیچ. آقا جان، ما یه عالمی داریم، عالم زهر، اونجا از شما شهادت گرفتم. به چی شهادت گرفتم؟ دستور مبارک اعراف آیه 72. یادت هست؟ یادت نی؟ نه. و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، و هنگامی که وجود نازنین حضرت حق در عالم زر تمام بنی آدم رو پدید آورد، یعنی تا روز قیامت هر کسی که باید پا به کره خاکی دنیا بگذارد همه رو آورد. و اشهدهم علی انفسهم، اونا رو گواه بر خودشون گرفت. بعدم یه سوال ازشون که الست و برب بکن، من پروردگار شما نیستم؟ قالو بلا. یه عده اونجا گفتن آره هستی، شهد نان تقول و یوم القیامه. حالا چرا خدا مردم رو بر خودشون گواه گرفت؟ بله، برای که روز قیامت در واقع نگن که انا کنا ان هازا غافلین، ما یادمون نبود ببخشید. اونجا شاهد گره. حالا یادتون اون منظره یادتون هست یا یادتون نیست؟ نیست. اما تبلور اون عهد رو امام صادق علیه السلام ترجمه صلوات قرار داده. می‌فرماید به این که من صلى علی النبی، کسی که صلوات بفرستد بر پیغمبر، معناش اینه. یعنی من وقتی میگم اللهم صل علی محمد و آل محمد، دارم با خدا این حرفو میزنم، انی علی المیثاق و الوفا، من بر اون عهد و پیمانی که الذی قبلت من قولی الست ربکم قالوا بلا، من بر آن پیمان و عهدی که پذیرفتم هستم. این صلوات جنبه توحیدی داره، یعنی که اون میثاق رو داره یادآوری میکنه، اصلا جنبه دنیایی هم نداره، اون میثاق داره یادآوری میکنه. یعنی هر کسی که اهل صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر است، این اون از زمره کسانی است که در عالم هر است بلا رو گفته. اینی علی المیثاق و الوفا الذی قبلت حین قوله، من بر اون عهد و پیمانی هستم که قبول کردم، یعنی گفتم قالو بلا، من جز اون افراد هستم. این جنبه توحیدی داره. شما صلوات میفرستید اما به ربوبیت تاکید دارید، قالو بلا، تو پروردگار ماست. آنگاه وجود نازنین حضرت صادق معنای صلوات رو این قرار میده. پس حقیقت صلوات تاکید بر اون قالو بلاست، اما معنای صلوات چیه؟ اینه. در کتاب شریف جمال الاسبوع، ببینید کتاب مفاتیح کتاب خوبیه، هرچند که کسی نمیخونه و هرچند که بیشترین میزان در واقع چیو داره؟ بله؟ نشر رو داره. دلیلش هم من فکر میکردم مردم خیلی اهل عبادت و بندگی هستن. نه، این نیست. دلیلش اینه که هر ناشری برای این که جواز کارش رو باطل نکنه باید سالی 4 کتاب ارائه بده. حالا کو نویسنده که بشه سال 4 کتاب ارائه دا؟ قرآن هست، مفاتیح هست، نجل بلاغه هست، ضعیفه هم هست. این 4 اگر اینقدر زیاد تکثیر میشه به خاطری که ناشره جوازش باطل نشه، و الا مردم خیلی اهل این 4 نیستن. مفاتیح کتاب بسیار ارزنده است، اما ارزنده تر هم مفاتیح کتاب دعاهایی بود که برنامه هفتگی داشت. جمال الاسبوع یعنی کار هفته شما، شنبه چیکار کنی، یک شنبه چیکار کنی، دو شنبه چیکار کنی. مفاتیح که آمد همه اون کتابا رو چیکار کرد؟ کنار زد. این قدرت شیخه، محدث عالی مقامی که ما سلفش رو همه رو گذاشت کنار، ولی سبک زندگی بود دیگه، اون سبک زندگی از بین رفت. حالا اگرم باشه کسی حالشون نداره، ولی قدیمی‌ها اگه تدینشون بیشتر بود، دلیل بود که برنامه هفتگی داشتن. می‌دونستن روز شنبه شون رو چجوری شروع بکنن، روز یک شنبه شون رو چجوری شروع بکنن، دو شنبه شون رو چجوری و چجوری تموم بکنن. برای هر ساعتی برنامه بود. اما این معنی نیست که از صبح علت طلوع بلندشن تا آخر شب، ولی چون از صبح علت طلوع تا آخر شب برنامه داشت، تو خودت تنظیم کرده بودی به یه جایی از این برنامه چکار بکنی؟ وصل بشی دیگه. این اونجا داشت. در کتاب جمال الاسبوع مرحوم سیه ار عبدالرحمن به کسیر، راویش عبدالرحمن کسیره، میگه سألت و حسار کردم از امام صادق علیه السلام، چون از اصحاب از صادقه، ان قول الله تبارک و تعالی ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. تا اینو میگن همه سه تا صلوات میفرستن به همین ذکری که شما گفتید، ولی در تفسیر میگن صلواتی که بر از این آیه باید باشه شکل دیگه ای داره. اون جمال الاسبوع که رفته کنار اون شکل گفته، اللهم صل علی محمد النبی و علی ذریته و علی اهل بیت. هر کی این صلوات رو بر از این آیه بنویسه امام زمان رو ملاقات خواهد کرد. بنزه میگه ما دوریم، چون از این حرفا دوریم. چون از این حرفا دوریم. اینا دستورات و فرمول های رسیدن اقا ما گذاشتیمش کنار دیگه، چیکارش کنم؟ حالا سلم و تسلیم ها چیه؟ امیرالمومنین حرف داره. اینا خواهم بهتون میگم صلوات اکسیر اعظمه. امام صادق عبدالرحمن کثیر بیاد بین که من از حضرت صادق راجع به معنای این آیه سوال کردم. فقال وجود ناظرین حضرت حق فرمودن، وجود ناظرین حضرت صادق فرمودن صلوات الله علیه، این که ان الله صلوات میفرستن، درود خداوند بر پیامبر، تزکیته له فی السما، تزکیه کردن پیغمبر از در آسمان. گیج شد یارو. قلت عبدالرحمن میگه بودن آقا ما معنا تزکیت الله ایاه، یعنی چی که خداوند رسول اکرم را تزکیه میکنند؟ اگه صلوات میفرستی باید این معنا تو ذهنت باشه، و اگه غیر این معنا باشه اصلا شما نرسیدید به حقیقت صلوات. حقیقت صلوات یک حقیقت توحیدیه. به 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 به. قال زکاه و بان برعه من کل نقص و آفت یلزم و مخلوقا. شما هر صلواتی که میفرستید میگید خدا بر پیغمبر صلوات میفرستد، معناش این است که خداوند در هر صلواتی پیغمبر را از تمام لوازم نقص و نقصان و آفت که لازمه انسانیست او رو بری میداند. یعنی پیغمبر با هر صلواتی که برش فرستاده میشود درجه کمال پیدا میکند، انسان کامل است. یعنی خدا هر دفعه که شما صلوات بشه داره به رخ همه عالم میکشه این پیغمبر من هیچ نقصی نداره، از تمام آفات و از تمام نقائص بری است. ان الله و ملائکته صلوات به خدا. یعنی قلت و فصلات المؤمنین یعنی چی؟ مؤمنین وقتی صلوات میفرستن یعنی ملائکه و انسان ها. اینا که صلوات میفرستن یعنی چی؟ یعنی یبرعونه، پیغمبر را بریء میدانن، دور میدانن، و یعرفونه و او رو در مقام بالا قرار میدهن، به این و معرفی میکنن او رو به ان الله، میگن به این که خداوند قد برعه من کل نقص هو فی المخلوقین. یعنی من این که به پیغمبر صلوات میفرستم دارم میگم پیغمبر از هر نقصی چی آقا؟ دوره، و خدا این کار رو انجام داده. من الافات التی تصیبهم فی بنیت خلقهم، از همه اون آفاتی که در مخلوقات وجود داره. فمن عرفه و وصفه به غیر ذلک فما صلی علیه. اگه داری صلوات میفرستی و این معنا تو ذهنت نیست، اصلا صلوات تا حالا که تا حالا نفرستادی، چون هرگز تو ذهنت نمیبود که بابا وقتی من دارم صلوات میفرستم یعنی پیغمبر از همه آفات انسانی چیه؟ بله؟ دوره، اصلا نیست. این معنای صلواته. پس از این میبره اگه خواستی صلوات بفرستی با این ذهنیت که خدا او را از همه لوازم انسانی که انسان موجود ضعیف است و انسان موجود ناقص است، پیغمبرش را دور کرده است، و من هم به این معنا او را تعریف میکنم و عرفان بهش دارم. یعنی انسان چی از آن؟ انسان کامل. وقتی انسان کامل است من رعانی فقط رعل حق، و هر کسی به این آقا درود بفرستد معادل است نزد خداوند با تسبیح و تهدید و تکبیر. توحید و محض است پیغمبر ما. حالا خدا رحمت کنه شهریار رو در باب امیرالمومنین میگه که نه خدا توانمش خوان نه بشر توانمش خوب. درستم میگه، اما قبلش باید برای کی بگه؟ بر پیامبر میگه نه خدا توانمش خوان نه بشر توانمش خوب نه علی توانمش خوان. متحیرم چنان پیغمبر رو چی باید آدم بگیرم؟ نه خداست مسلم، نه بشره، چون از تمام لوازم نقص انسانی چیه؟ دوره. و نه علیست، چون علی فرمود به این که انا عبد من عبیده، من بنده اومد، یعنی تافته جدا بافته همه نظام خلقت. و چقدر خوبه که این آقا پیغمبر ماست. و نه مثلا حضرت نوح و ابراهیم و عیسی با تمام احترامی که براش قائلی. به به، فمن عرفه و وصفه به غیر ذالک فما صلی علیه. اگه کسی صلوات بفرسته و این معنا تو ذهنش نباشه، اصلا صلواتی بر پیغمبر نفرستاده. قلت فکیف تقول نحن اذا صلینا علیهم. خدایا پس بعد به امام میگه، بگه آقا جان اگه ما خواستیم بر پیغمبر صلوات بفرستیم چجوری بفرستیم؟ تقولون، فرمود اینجور بگید، قال تقولون اللهم انا نصلی علی محمد نبیک و علی آل محمد کما امرتنا به. خدایا ما درود بفرستیم بر محمد و آل محمد همونجور که تو گفتی ان الله و ملائکته و کما صلیت انت علی فکذلک صلاتون علی. همون جوری که تو برش درود میفرستی ما هم برش درود میفرستیم. تو او رو از تمام لوازم نقص دور میدانی، ما هم او رو از تمام لوازم نقص انسانی چیکار بکنی؟ دورش میدانی، یعنی انسان کامل، یعنی صرف چی؟ توحید، توحید محض. آقا نیست. گرچه برخی از مفسرین در زیل آیه شریف این معنا رو گفتن برای صلوات، که یه معنای واقعا نسبت به اون چی که امام صادق علیه السلام فرمودن یه معنای خیلی جزئیه، گرچه مفسر عالی مقامی هم هست. ایشان در تفسیر شریف خودشون نوشتن بین که کلمه صلات در اصل به معنای انعطاف است. صلوات خدا بر پیغمبر به معنای انعطاف او به اون حضرت توجه میکنه به وسیله رحمتش. یعنی وقتی میگه ان الله، خدا بر پیغمبر صلوات میفرستد، یعنی توجه میکند به پیغمبر به واسطه رحمتش. البته انعطافی مطلق، توجه خدا به پیغمبر یه توجه مطلقه تامه. چرا اگه گفتی؟ چون خود خدا مطلقه، چون در آیه شریفه صلات را مقید به قیدی نکرده. یکی این که خود خدا مطلق است پس کارش مطلقه، یکی همینه که خداوند فرموده در هر حالی صلواتو میفرستید. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، این کلام مطلقه. نه یصلون علی النبی حین مثلا مجاهدته، نه یصلون علی النبی حین عبادته، نه یصلون علی النبی حین رسالته، به طور مطلقه. پس انعطاف خدا هم به طور مطلقه. و همچنین صلات ملائکه او بر آن جناب انعطاف ایشان به حضرت است، به این که او را تزکیه نموده و برایش استغفار میکنن. اونها هم توجه میکنن به پیغمبر، برای پیغمبر استغفار میکنن و پیغمبر را مزکا میدونن از تمام لوازم نقص. و صلات مؤمنین بر او انعطاف آنان به وسیله درخواست رحمت است، یعنی از ناحیه مؤمنین در واقع درخواست رحمت است، از ناحیه خدا ارسال رحمت است، از ناحیه ملک مغفرت است. این معنا در مقابل اون چیزی که گفتیم هیچی نیست، گرچه در کتاب‌های تفسیری جز معنای مهم می‌شمردن. پس درودی که خدا بر پیغمبر میفرستد او رو از لوازم نقص امکانی دور میدانه، و درودی که ما میفرستیم تأکید اون معناست. انگاه امام صادق فرمود اگر کسی در صلوات این معنا را نداشته باشد اصلا صلواتی نفرستاده. نتیجه این معنا می شود که پیغمبر انسان کامل است، صرف توحید است. رضا سرواد جنبه چی دارد ها؟ توحیدی دارد. گام اول در اخلاق همینه. البته معانی دیگری را هم برای صلوات گفتن. در بعضی از تفاسیر گفتن صلوات حق تعالی بر پیغمبر پنج معنا داره: رحمت است و مغفرت است و ثنا است و تسکیه و کرامت. و صلوات ملائکه بر پیغمبر به معنای دعا و استغفار، و صلوات مؤمنین به معنای درخواست رحمت. من خیلی با این حرفا همون معنای امام صادق علیه السلام عالی ترین معنا هستش. بالاتر از امام صادق کسی حرف نزده. میگه یا پدر امام صادق باشه یا اولاد امام صادق باشن، مادر طرفین. اما با صلوات ما پیغمبر خیلی شاد بشه. یک بخواد پیغمبر شاد کنی باید صلوات بفرست، اونم به اون معنی که من گفتم. ولی نه درست. حالا ببینید این روایت رو. وقتی آیه فوق نازل شد، همین آیه ان الله و ملائکته یصلون، اصلا بهجت پیغمبر در کل قرآن به این آیه است. وقتی آیه فوق نازل شد، چهره مبارکش از نهایت شادی برافروخته گشت و فرمود تهنیت بر من، از هر چه در دنیاست نزد من بهتره. تمام دنیا و مافیها را به یک تهنیت خدا عوض کرده. سپس آیه شریفه رو برای اصحابش خونده. اصحاب عرض کردن یا رسول الله، ما را از حقیقت این آیه آگاه بفرمایید. حضرت فرمودن از من سوال کردی از علمی مکنون که چنانچه نمی پرسیدید برای شما بیان نمی کردم. پس این آیه را خیلی آیه عادی ندونید. از شما پرسیدن آیه بهجت پیغمبر کدام از کدومه؟ ان الله. و اگر از شما پرسیدن که آیه بهجت امت پیغمبر کدوم است چی میگی؟ بله؟ اگه تونستی بگی تا آخر جلسه. بله؟ نه بهجت بشر، اون که منصب امیر المومنین. اگه گفتی بله؟ نه بهجت بشر اگه تونستی بگی کدومه؟ نمیتونی بگی، تا آخر جلسه وقت داری بگی. البته ما هیچی نمیدم، جایزه ندارم که بدم. آیه تطهیرم راحتت کنم. ولی سوف یعطی که رب که فترزا. این آیه بهجت ماست. روز قیامت انقدر به تو میبخشم که تو هم از من خوشنود بشی. پس پیغمبر رو شاد کن تا پیغمبر روز قیامت اسباب شادی تو رو چکار بکنه؟ فراهم بکنه. بعدم بگو چیزی که عوض داره گله شما، ما شما رو شاد کردیم، شما در قیامت ما رو. این آیه امید بخشترین آیه در قرآنه. ولی سوف یعطی که رب بکن فترز. حضرت فرمود اگر نمی پرسیدید نمی گفتم، چون علم مکنونه و آشکار نمی ساختم. بدانید که خداوند برای من دو فرشته قرار داده، دو ملک، که اگر بنده مؤمن نام مرا بشنود و بر من صلوات بفرستد، اون دو بنده، اون دو فرشته برایش دعا نموده و گویند غفر الله لک، خدا تو را ببخشاید. سپس خدا و تمام ملائک آمین میگن. دعایی رو که خدا آمین بگه به هدف اجابت رسیده یا نرسیده؟ اصلا اجابت شده، نه این که بعدن اجابت میشه. و اگر بنده این نام مرا بشنود و بر من صلوات نفرستد، اون رو فرشته گویند لا غفر الله لک، یعنی خدا تو نبخشه. و خداوند و ملائکه میگویند آمین. آه، کسی که صلوات نفرسته نباید بگه که چرا کاسه، چه کنم دستمه. این هم از این مطلب. پس آیه بهجت پیغمبر ان الله است، آیه بهجت بشر و امت پیغمبر ولی صوفه یهودی که رب که فترزا. و هر کسی که این آیه رو اجابت کرد و درود بر پیغمبر فرستاد هر جا که نام پیغمبر رو بردن بفرد داخلک دو ملک میگه خدا اینو ببخش و خدا و تمام ملائک آمین میگه. در باب صلات مبتور و ابتر حرف زیاد شنیدید، روایات متعدد، من یک دو تشو بخونم چون بخوام وسلم و تسلیما رو هم بگم. خب این سلم و تسلیما یعنی چی؟ یعنی که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، هم درود بفرستید و هم سلام بکنید. درودش که معناش معلوم شد چی شد دیگه. چی شد معناش؟ یعنی خدا تو را منزه میداند از همه نواقص انسانی و امکانی، ما هم تو رو به همین معنا میشناسیم. اما وسلم و تسلیما یعنی چی؟ یعنی سلام کنیم به پیغمبر، السلام علیک یا رسول الله. این آقا امیرالمومنین بیان میکنه. اینو بگم بعد برم سراغ اون روایت. به به، حضرت امیر فرمود برای این آیه یک ظاهر است و یک باطن. ظاهرش صلو علیه است که شما هم پیغمبر رو منزه می‌دارید همچنان که خدا رو منزه می‌دانه، و باطنش سلم و تسلیم است. یعنی چی و سلم و تسلیم ها؟ وقت می‌فرماید یعنی خدایا این آدمی که پیغمبرش را مزکا می‌داند از همه آفات، او را تسلیم جانشین بر حق پیغمبر قرار بده. قوغاز صلوات، یعنی هم پیوند توحیدی دارد، هم رسالت دارد، هم امامت دارد، اونم با معرفت و شعور، چون پیغمبر در اون رتبه است. این بشر رو و من این رو فرستادم دیگه، حالا که این رو فرستادم، این فرستنده رو تسلیم جانشین بر حق او قرار بده. اما کسی تسلیم جانشین بر حق می شود که صلوات مبتوره نداشته باشد، یعنی و آل محمد رو هم داشته باشد. و آل محمد یعنی تسلیم اهل بیت عصمت و طهارت بودن. اینم بعد حضرت فرمودن به این که این از آنچه من خبر می دادم که معنای و سلیم و تسلیم ها یعنی تسلیم شخصیت و جانشین بر حق و قرار بده. این اون چیزیست که من خبر می دادم که تأویل قرآن را کسی میفهمد، یعنی تأویله کسی میفهمد که حسی لطیف، ذهنی صاف، قوه تمیزی سالم داشته باشه، یعنی بتونه اهل فهم باشه، اهل فهم باشه. در باب صلوات مبتوره روایات زیادی رو شنیدید، من یکیشو بخونم. من صلى علی ولم يصل على آلی، کسی که درود بر من بفرستد ولی بر عالم نفرستد، اما چون آل میکنن، لم یجد ریح الجنه، بوی بهشت رو استشمام میکنن. بویی که اگه یه گلی باشد، روز باشه یا گل محمدی باشه، از ده متری بوش چیه پیداست دیگه، اینجا مثلا گلستانیه. ولی مسیر بهشت از کجا بوش میاد؟ و این ریحه ها لیوجد من مسیرت خمسم اعام، بوی بهشت در یک مسافتی که 500 سال تیک کردنش طول بکشه میاد، اما کسی که برای آل پیغمبر صلوات نفرستد چنین بوی رو استشمام نمی کنه. حدثني امام رضا علیه السلام، حدثني ابي عن جده، بابام موسی بن جعفر، از جدم یعنی موسی از حضرت باقر، ان رسول الله فرمود، از پیغمبر اینجوری فرمودن: من ذکر تو عنده، کسی که نام من برده بشود نزد او، فصلا علی، بر من درود بفرستد، ولم یغفر له، خدا او رو نبخشد، فابعده الله، از بهشتم دورش کنه. تعجب، یا آقا ما فکر کنیم با صلوات همه کار انجام میشه، چطور کسی باشه صلوات بفرسته خدا نبخشتش و بعد هم از مسیر بهش دور باشه؟ قیل یا رسول الله کیف یصلی علیک ولم یغفر له، چجوریه که بر تو درود بفرسته ولی به بهش نرسه؟ فرمود: ان العبد اذا صلى علی ولم یصل علی آلی، این مول زمانی است که بر من درود بفرسته ولی بر آل من درود نفرست. این میشه صلوات ابتر دنبوریده. لفت تلک الصلات و ضربه بها وجهه، این صلوات رو جمع میکنن پرت میکنن تو سر همون کسی که فرستاده. و اذا صلى علی و علی آلی غفر له، ولی بر من و آل من که بفرستد مورد مغفرت خدا قرار میگیره. اما صلوات ابتر مذموم. صلوات کامل چیه؟ صلوات کامل همین است که در لحظات پیشم گفتم، برای بعضی از فقراتش گفتم. صلوات کامل این چند فقره است: اللهم صل على محمد و آل محمد كما صليت على ابراهيم و آل ابراهيم انك حميد مجيد، و بارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید، و ترحم علی محمد و آل محمد کما ترحمت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید، و تهنن علی محمد و آل محمد کما تهننت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید، و سلم علی محمد و آل محمد کما سلمت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید. این پنج فقره صلوات کامل است. صلوات ابتر نباشد، صلوات کامل این است. اون صلواتی هم که من و شما میفرستیم چه صلواتی آقا؟ صلوات عادیه. اونم ثمره داره، ولی خب اگه کسی بخواد نظری بکنه، کسی بخواد به جایی برسه، باید اینو داشته باشه. بنابراین با این موضوع دیگه بحث ما در باب صلوات تمام میشود. البته خب ذکر صلوات عدد داره و این اعدادش رو و این خصوصیتاش دیگه الان بحثایی نیست که ما بخوایم مطرح بکنیم، نه که ما بخوایم مطرح بکنیم، واقعا ما باید مطرح بکنیم، نباید از جاهای دیگه بیاد، ولی بحث ما این نیست، ما بخوایم به کسی ذکر بدیم. اما صلوات خیلی کارساز است. فقط یه معنا در باب صلوات میموند که من قبلا توضیح دادم. صلوات تنها ذکری است که 8 قاعده اعتقادی در او وجود دارند. وقتی شما میگید اللهم صل علی محمد و آل محمد، شما وقتی الله رو متوجه میشید بحث توحیده. وقتی میگید صل علی محمد و آل محمد، یعنی درود و رحمتت را بر محمد و آل محمد بفرست، این عدله. چون عدل یعنی اعطاء کل شیء چیقا حقه، و چون ما به این آدم ها مدیونیم، حقی رو از خدا بر اینها میخواییم، میشه عدل. وقتی شما هم محمد رو میفرستید و هم آل محمد رو میفرستید، یعنی هم نبوت رو قبول داری و هم چی رو قبول داری؟ امامت رو قبول داری. این 4 تا اصل. و وقتی که محمد و آل محمد اکثرشون در عالم برزخ هستن، یعنی که شما چی رو قبول دارید؟ بحث معاد رو قبول دارید. و وقتی که شما این صلوات را میفرستید، قل لا اسالکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، رو در واقع عملی کردید، این یعنی که شما قرآن رو هم چی آقا قبول دارید. تا حالا شد چند تا؟ 6 تا. وقتی شما بفرمایید به این که وعجل فرجهم، این یعنی چی آقا؟ تولی. و وقتی هم میگید و اهلک اعداءهم، این یعنی چی؟ تبری. هیچ ذکر دیگری پیدا نمی شود که 8 اصل اعتقادی داشته باشه. شما هر چقدر که بگید لا اله الا الله، بیشتر از یک اصل اعتقادی توش وجود، هر چقدر که بگید، تنها ذکری که 8 اصل اعتقادی، یعنی یک ذکریست بر یک سازه بسیار قوی، اونم با این معانی که ما عرض کردیم نسبت به صلوات، این دیگه فکر میکنم که اگر کوها رو جابجا کرد شما خیلی بله تعجب نکن. دست طرف تو جنگ صفین قطع شد و خدمت امیر رو آقا دستم قطع شد، حضرت دستشو گرفت گذاشت روی بازوش و ذکری رو فرمودن، چسبید دست. گفت چی گفتی؟ فرمود من حمد خوندم فاتحه کتاب. گفت یعنی فاتحه کتاب این اثر رو داره؟ دست جدا شد. بعد از اون فرمود اگر خواندی و مرده زنده شد تعجب نکن. بعد میگه به اعتقاد تو، این برمیگرده به اعتقاد تو. شما اگه استامینوفن بخوری چه اعتقاد داشته باشی که سر خوب بکنه، چه اعتقاد نداشته باشی اون کار خودش رو، ولی از کار معنوی خصوصیت رو نداره. باید ان اعتقادن ذکر معنوی گفته بشود و اگر گفته نشود نتیجه نخواهد داشت. این تمام بحث ما در بند اول جمله اول. حالا اون جملات بعدی کی شروع بشود؟ احتمالا در همون هفته سوم محرم خواهد بود انشاءالله. امروز مباهله است. مباهله وجود ناظرین پیغمبر آمدن، دست امام حسن رو گرفته بودن و امام حسین رو بغل کرده بودن، حضرت زهرا و حضرت امین، پنج نفر به طرف دشمن و دشمن کوتاه آمد و حقانیت اسلام ثابت شد. این یک مرتبه بود که یک شخصیت نوزادی رو در سینه خود به طرف دشمن برد. جای دیگری هم وجود دارد که عزیزی نوزادی را به طرف دشمن برد و اون همین آقایی که در سینه پیغمبر جا داشت، وجود ناظرین حضرت سید الشهدا، فرزند بزرگوارش حضرت علی اصغر رو در عاشورا به طرف دشمن برد. در مباهله همه سالم برگشتن، اما در این بردن سلامتی وجود نداشت. در مباهله التماسی هم وجود نداشت، اما در ظهر عاشورا پسر بزرگوارش رو به مردم نشون داد. ببینید ببینید، گلم رنگ ندارد، اگر آمد میدان سر جنگ ندارد. گلم سرخ و سفید است، گلم سرخ و سفید است، ازش قطع امید است. یعنی آبش بدید میمیره، آبش هم ندید میمیره، ولی برای خوش کردن دل مادرش یه جرعه آب بهش بدید. والله ندادن. در مقتل می نویسد هرمله تیر سه شعبه ای را از کمان رها کرد، بر گلوی علی اصغر نشست. سبط ابن جوزی میگه سر از بدن جدا شد. اللهم عجل وریک الفرج، اللهم عجل وریک الفرج، اللهم عجل وریک الفرج. خدایا ما را از موالیان راستین امیر المومنین قرار بده، ما را به ولا امیر زنده بدار، ما را به ولا امیر بمیران، ما را به ولا امیر محشور بگردان. حوائش فوق رغبت برآورده بفرما.